أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي بنظر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير. سيعلمون غدا من المن الكذاب الأشير. در جلسه گذشته عرض کردیم که این آیه کریمه که با جمله اقتربت ساعت و منشق القمر و بعد هم به این یرو آیتا یعرض و یقول سحر مستمر شروع می شود، از اول تا آخر این سوره یک روح خاص دارد که همه مطالب برای توضیح اون روح است. اون روح را این جمله‌ای که مکرر در این سوره مبارکه آمده است بیان می کند و اون جمله این است که فکیف کان عذابی و نذر. رابطه این میان انذار یعنی اتمام حجت و ابلاغ دعوت از یک طرف و سرپیچی و تمرد و انکار و نزول عذاب الهی از طرف دیگر. و بعد هم برای اینکه معلوم باشد که این صرفاً یک امری مربوط به گذشته نیست، شامل آینده هم می شود، اون وقت با لحنی ملایم و آرام برخلاف اون لحن شدید و تند در سایر آیات فرماید بلقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن را هم سهل و آسان قرار دادیم برای تذکر و تنبه، آیا متنبهی پیدا می شود؟ که به نظر می رسد که بعد از اون جمله فکیف عذابی و نذر، کیف کان عذابی و نذر، بلافاصله در اون داستان حضرت نوح فرمود بلقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. بعد بار دیگر بعد از جمله باز بار دیگر در قصه آسه کیف کان عذابی و نذر باز بلغت یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. اینها که ذکر می شود در واقع می خواهد به امت اسلام بفرماید که قرآن هم به دلیل این که ذکر الهی است، انذار الهی است، ابلاغ دعوت الهی است، تمرد مردم و بی‌اعتنایی به او عواقب وخیمی دارد، یعنی ضمناً اعلام خطر به امت اسلام هم هست. و با توجه به این که از خود همین آیه هم تا حالا یه آیه بعد داریم که سیح و زم الجم و یولون الدبر که در باره بدری ها پیغمبر اکرم این آیه را قرائت می فرمود، معنای این که یه عذاب نازل بشه حالا حتما ضرورت ندارد که به اون صورتهای شدید باشد که بادی بیاد و شهری را زیر و رو بکند. انواعی از عذابها، بدبختیها، تمام اینها را میتوان عذاب نامیدن، واقعا عذاب هست. و بعد عرض کردیم که این فکیف کان عذابی و نظر تابع یک اصل، یعنی فرعی یا بگیم جزئی از یک اصل کلیتر و عمومیتر است که قرآن کریم میفرماید راجع به نعمتها که اگر نعمتی ما برای بشر میفرستیم، بشر تا هر اندازه شاکر و حق شناس و قدردان اون نعمت باشد، خدا اون نعمت را افزایش میدهد و به هر اندازه که کفران نعمت بکند، اون نعمت که زایل میشود هیچی به جای اون نعمت مینشیند. و این قاعده ایست کلی شامل همه نعمتها میشود و در رأس اونها و از همه مهمتر نعمت ارشاد و هدایت و ابلاغ دعوت. این نعمت اگر قدردانی و حق شناسی بشود، خداوند موجبات بهرمند شدن از این نعمت رو بهتر برای مردم فراهم می کند. و اگر حق ناشناسی بشود نسبت به این نعمت، عذاب الهی در این مورد شدیدتر است، چون خود نعمت نعمت بزرگتری هست. اون وقت یه مطلب دیگری ما در اینجا باید اضافه بکنیم که دیگه هم ما ظاهرا در آیات گذشته این مطلب را ذکر کرده ایم و اون این است که در ابتدا به نظر نمی رسد، یعنی مشکل به نظر می رسد که انسان بتواند تصور بکند که میان اعمال انسانها، خوبی و بدی انسانها با حوادث و جریانات کلی عالم ارتباطی باشه. غالبا افکار اگر، یعنی اینها یه چیزی است که حتی از حد علوم عادی بشر خارج است. بعد از ارشاد و هدایت انبیا اون وقت علم و فلسفه بشر میتواند به اینها نزدیک بشود. ممکنه انسان اینجور خیال بکنه که ای آقا، این اوضاع و احوال عالم که دارد میگردد و دارد میچرخد، اونها بی تفاوتند به تعبیر امروز نسبت به بشرها، قال بشرها خوب باشند یا بد باشند. حالا اگر هم در آخرت عکس العملی هست، در دنیا هیچ گونه عکس العملی عالم نسبت به خوبی ها و بدی های بشر، البته این جامعه بشریت، اینا تابع حکم فرد نیست، حکم عموم است، افراد جامعه بشر خوب باشن یا بد باشن، این تأثیری در این اوضاع و احوال عالم ندارد. یعنی اوضاع و احوال عالم عکس العملی در مقابل این نشون نمیدهند. اغلب شاید افکار مردم ساده یا و یا یه افرادی که کمی مثلا مادی فکر میکنن همین جوری باشه که ای آقا، دنیا یه جریانی خودش برای خودش دارد، حالا همه مردم روی زمین همه صالح و متقی و درستکار و موحد و خداپرست باشن، عادل باشن، اوضاع عالم کار خودش میکنه. همه مردم کافر باشن، مشرک باشن، یک دیگر ظلم و تعدی بکنن، فسق و فجور در میانشون باشن، باز عالم کار خودش را همون جوری که باید انجام بده انجام میدهد. بی تفاوت است نسبت به بشر. خب بشر هم اگر مجازاتی باید ببیند یا پاداشی میخواد بگیرد، در آخرت میگیرد. ولی قرآن یه مطلبی رو بیان میکند که اگرچه ابتدا برای اذهان عادی قبول سنگین است، اما خب این حقیقتی هست. ما یه وقتی این را این بحث را کردیم تو یاد داشتان که من میبینم هست که ایمان اقتضا میکند که فکر انسان در یک سطحی بالاتر باشد از سطح فکر مردم بی ایمان. یعنی آدم وقتی اگر ایمان داشته باشد به گفته های پیغمبران و به اون چه اونها بیان کرده اند، بعد ببینیم به یک قوانینی ناچار انسان ایمان می آورد که این قوانین خیلی دقیق تر است از اون چه بشر از راه علم و فلسفه خودش کشف می کند. یکی همین است. معنای ایمان به گفته های پیغمبران اینه که خب به همه گفته هاشون و به همه لوازم و ملزومات حرفهاشون انسان ایمان داشته باشه. یکی از مطالب همین است که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم قریه ها و جمع ها اگر اهل ایمان و تقوا باشند و بشوند، ما می گشاییم برکت هایی را از بالا و پایین معنوی و مادی. و عکس قضیه اگر نباشند می گیریم. قبول دارم که در ابتدا تصورش برای انسان مشکل به نظر می رسد، ولی این یه حقیقتی است. خیلی از چیزها ابتدا به نظر انسان مشکل می رسد ولی حقیقت هست. در همین امسال در یکی از در کاشان یک چند جلسه بحث کردم تحت عنوان دولت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه. بر اساس اون چی که از مجموع آثار اسلامی و اخبار اسلامی استفاده می شود که در دولت اسلامی و به قول امروزی ها در حکومت ایدئال اسلامی در اونجا چه چیزهایی چه وضعی پیش میاد، از جمله چیزهایی که در اونجاها کاملا به چشم می خورد این است که یک نوع توافق و هماهنگی و به عبارت دیگر یک نوع سر مهربانی که میان طبیعت و انسان برقرار می شود. یعنی دیگر این عالم طبیعت اون حوادثی که اصل عملهای خیلی شدیدی است، توفانها، زلزلها، خراب شدنها، اینجور چیزها، اینها شده که به کلی نفی میکنه، به شکل دیگری از جای دیگری در میبرد اونها را. و برعکس زمین اون چه در باطن خود ذخایر دارد همه را در اختیار میگذارد و یخرج الارض افلاد کبدها. او چیزی استثنایی نیست، و عملی شدن و اجرا شدن همون بلو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. ما الان نمیتوانیم درست پیش بینی بکنیم که به چه حسابی چقدر از بدبختی ها و نکبت هایی که از ناحیه عالم به ما میرسد بدتگی دارد به اعمال ناشایستی که ما خودمون در روی زمین انجام میدیم. ولی از نظر قرآن این مطلب یک حقیقت مسلمی است، هیچ غیر قابل تردید. این است که در این آیات فکیف کان عذابی و ندر، این داستانها را که همچه خیلی مختصر با جمله های کوتاه خیلی سریع و با لحنی خیلی تون و خشن و کوبنده هم بیان می کند، بدون این که در سبب این باشد که داستان را بخواد تشریح بکند، همش برای این است که این مطلب را بفهماند که اعراض کردن از اون چی که انبیا برای مردم آورده اند، از اون دعوتی، از اون نعمتی که به وسیله اونها به مردم ارائه شده است، و به عبارت دیگر کفران این نعمت، چه عکس العملی داشته است در گذشته و در آینده هم خواهد داشت. پس بنابراین این روح این آیات است. حالا هر چی که میخونیم آیات در این آیات، بنابراین نیست که مطلب دیگری، مثلا یک از مثلا قسمتی از یک داستان گفته بشود که در جای دیگه گفته نشده است. عمدش این است میخواد روح اون داستان در اینجاها خوب منعکس بشه. اون قسمتی که در هفته پیش خوندیم مربوط به قوم نوح بود، در چند آیه کوتاه و مختصر بیان شد، فورا سراغ قوم عاد میرود. کذبت عاد، عاد هم تکذیب کرد. فکیف کان عذابی و نذر، عذاب و انذار من چگونه بود؟ رابطه عذاب و انذار من چگونه بود؟ در اینجا هم باز کلمه کذبت را مثل این که در داستان نوح دو تا کذبت داشتیم، یکی کذبت مطلق، یکی کذب و عبدنا، دو تا داشتیم که عرض کردیم. اونجا که کذبت مطلق میگوید، گویی عنایت به این جهت است که اینا اساسا از پیشا پیش تکذیب میکردن، به این معنا که بنا بر قبول نکردن بود، نه این که حالت بی تفاوتی داشتن. بعد آمد حساب کردن روش، دیدن نخه بهتر این است که قبولش نکنن. نه، اینا اون روحشون روح تکذیب بود و روحشون روح انکار بود و روحشون روح مخالفت. کذبت آدم فکیف کان عذابی و نذر، چگونه بود عذاب و انذار من؟ بعد شرح میدهد، یعنی به طور مختصر، انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، فرستادیم بر اونها بادی سرسر، بادی تند و شدید و ویرانگر، که بعضی مفسرین میگن در خود کلمه سرسر، یعنی در این لفظ سرسر اون معنای اون حرکت نیست، که انه اون صدای باد را هم این لفظ داره مجسم میکنن. فی ریحن سرسرن فی یوم نحس مستمر، در روزی شوم، شومی مستمری داشت. راجع به کلمه یوم، این رو باید بدانیم که یوم گاهی به معنی روز گفته می شود در مقابل شب، گاهی وقتا به معنی شبانه روز گفته می شود، گاهی اصلا به معنی یک قطعه از زمان گفته می شود که شامل چند شبانه روز بشود. خود قرآن در مثل این که مثلا می گیم که در روز مثلا فلان، در روز فلان حادثه، وقتی میگیم روز فلان حادثه، روز فلان حادثه ممکن است 3 شبانه روز، 10 شبانه روز طول کشیده باشد، میگیم روز فلان حادثه، یعنی اون وقتی که در اون وقت این حادثه واقع شد. اینجا مقصود نیست که حتما 1 شبانه روز بوده، چون خود قرآن تصریح میکند که 3 شبانه روز بوده. پس اینجا وقتی این فرمود فی یوم نحس مستمر، یعنی اون روز، یعنی اون قطعه از زمانی که این عذاب شامل حال اونها بود. کلمه نحس در اینجا آمده است که به معنی شومی. در اینجا مفسرین روی کلمه نحس بحث کردن که معنای شوم بودن یک روز چیست. واضح است که در اینجا قرآن نمیخواد بگوید که مثلا اون روز چون روز مثلا یک شنبه دو شنبه سه شنبه بود نحس بود عذاب آمد. خب یک شنبه دو شنبه هر هفته تکرار میشود دیگه. یا مقصود این نیست که چون مثلا فرض کن 13 ماه سفر مثلا بود اینها معذب شدن. خب 13 ماه سفر هر سال تکرار میشد و بعد هم اینجا داره تصریح میکنه فکیف کان عذابی و نذر، یعنی عذاب به علت تکذیب بود و به علت حق ناشناسی و کفران یک نعمت بزرگ بود. پس روز شوم بود، شومیش نه شومی مال خود روز بود از اون جهت که هفته هست، از اون جهت که ماه هست، بلکه به علت حادثه ای که در اون روز پیش آمد این روز شد روز شوم. حالا روزها، بعضی روزها ما میگیم مبارکن و بعضی روزها میگیم این روزها شومن. اینه مثلا در تفسیر المیزان مفصل بحث کرده بود که من در جلسه پیش تفسیر با خودم آوردم، حالا پیداش نکردم، نمیدونم کجا گذاشتم. فکر میکردم اینجا سالی نه اینجا هم نیست. در اونجا راجع به این موضوع بحث کرده بودم و مخصوصا روایات خیلی زیادی که در این باب هست اون روایات را آورده بودم و من علامت گذاشته بودم که در این جلسه اون روایات را بخوانم برای شما. ببینید آقا، در مسئله این نحوست ایام دو مسئله هست. یک مسئله این است که یک روزهایی را در سال یا در ماه، معمولا در سال است، مبارک می شمارند یا می شماریم ما، و یک روزهایی را نحس و شوم می شماریم به اعتبار حادثه‌ای که در اون روز واقع شده. و مقصود ما این نیست که این روز از اون جهت که این روز است مبارک است یا این روز از اون جهت که این روز است شوم است. یعنی این روز برای ما یاد آور یک حادثه پربرکتی است یا این روز برای ما یاد آور یک حادثه شومی است. ما مثلا روز عید قدیر را روز مبارک می‌دانیم، ولی نه به اعتبار اینکه 18 ذی‌الحجه، چون ماه ذی‌الحجه و چون این هم 18 روز ماه ذی‌الحجه مبارک است. اما از این که در این روز حادثه واقع شده بود یا نشده بود، اما از این که در این روز پیغمبر علی را به خلافت دست کرده بود یا نکرده بود، این روز روز مبارک است. و چون این روز مبارک بوده پیغمبر علی را در این روز، یعنی شانس مثلا علی فرض کنید گرفته است و شانس حادثه یوم القدیر گرفته که در این روز واقع شده، این روز از قدیم الایام قبل از این هم روز مبارکی بوده، از اولی که این آسمان و زمین درست شده روز 18 ذی‌الحجه روز مبارکی بوده و حادثه قدیر در یک روزی که خودش مبارک بود واقع شد. یه بخواد اینجور فکر میکنه. یا 10 محرم یک روزی بوده که از اولی که عالم ساخته شده از این روز بد ساخته شده، شوم ساخته شده، و حادثه کربلا در روزی واقع شد که این روز به ذات شوم بود و قهرن پس قبل از این که امام حسین هم شهید بشود، هر سال که روز 10 محرم می آمد روز شومی می آمد. از زمان حضرت آدم و قبل از حضرت آدم این روز شوم بوده و الان هم روز 10 محرم شوم است. تا آخر قیامت هم این روز از اون جهت که این روز شوم است، حادثه کربلا در یه روز شوم واقع شد. اینجور کسی بخواد بگه این اساسی نمیتونه داشته باشه، نه عقل میتواند این را قبول بکند و نه از نظر نقل ما میتوانیم تأییدی این چنانی برای این بیارم. ولی یه وقت به اون معنای دوم هست، نه هجده و ذوالحجه چون در این روز برای ما یک حادثه مبارکی رخ داده است، ما این روز را مبارک می شماریم. هجده ذوالحجه مبارکی خودش را از حادثه غدیر دارد، نه حادثه غدیر مبارکی خودش را از هجده ذوالحجه داشته باشه. دهم عاشورا شومی خودش را، یعنی که میگیم شوم است نه اینکه بذات شوم است، حادثه عاشورا شومی خودش را از شهادت امام حسین دارد، نه کشته شدن و قتل امام حسین شومی خودش را از دهم عاشورا دارد. وقت مثل چی میشه این مثالش؟ مثالش نظیر لفظ و معنا می شود. به این تشریح توجه بفرمایید. الفاظ از نظر این که الفاظ نه حروف الف با ترکیب میشن از الف و ب و ت و س و جیم تا آخر، هیچ لفظی با هیچ لفظ دیگری فرق نمی کنه، هیچ لفظی با هم دیگر فرق نمی کنه. ولی خب الفاظ برای معانی مختلفی وضع می شوند. بعضی الفاظ برای معانی وضع می شوند که اون معانی معانی بسیار عالی است، معانی بسیار لطیفی است، مثل از الف و دو تا لام و مشدد و یه الف دیگر و یه ه ما لفظ الله را ساختیم که نام خداوند است، معنا چون مبارک است لفظ هم برای ما لفظی است مبارک، حتی احترام داره. دست بی وضو هم ما به این لفظ، یعنی وقتی که به صورت کتبی در میاد دست بی وضو هم بهش نمیزنیم. یا اسمای مثلا پیغمبران و ائمه همه همینجور، یا اسمهایی که برای معانی خیلی عالی مثلا از مقدسات بشر دلالت میکند، مثل لفظ علم که گویی خود این لفظ هم برای ما جلالتی دارد. الفاظی را ما وضع می کنیم برای یک معانی که اون معانی را مستقبه و ذکر را هست، یعنی نام اونها را بردن قبیح می شمارد بشر نام اونها را ببرد، بگیم مای و تقبه و ذکر. بعد خود لفظ هم با این که لفظ که دیگه گناهی ندارد که لفظ که چیزی نیست، چون اون معنا یک چیزی هست که بشر نمیخواد او را به اصطلاح بازگو بکند، خود لفظ هم یه رو گفه معنا گویی در لفظ اثر میگذارد، الا لفظ به ذات که خوبی ندارد که گفه مال معناست، لفظ به طبع معنا چون نام این معنا هست لفظ هم قبیل شمرده می شود. حالا یک کسی اگر تو این مجلس شروع بکنه الفاظ زشت به زبان آوردن، مردم بشود آقا این حرفا چی، این کلمات چی به زبان میاری؟ خب ممکن جواب بده من کلمه با کلمه فرق میکنه، کلمه که با درست هم میگه مگه آقا کلمه با کلمه تو دنیا فرق کرده؟ نه راست هم میگه، هیچ کلمه با هیچ کلمه فرق نمیکنه، اما کلمه به اعتبار معنیش با کلمه دیگر فرق می کند. وقتی میگن این کلمات را به زبان نیاور، چون این کلمه را که شما میگی اون معنا به ذهن میاد و بنا نیست که بشر بخواد در مجامع و اینجور چیزا اون الان معانی را بخواد در ذهن خودش مجسم بکند. پس مسئله اینه. اون وقت دین معنا البته درست است که روزها روزهای مبارکی، حتی میتواند یک سلسله دستورهای شرعی بر اساس همین روزها برقرار میشود، برای اینکه این یادآور اون حادثه است، یادآور اون حادثه است. مثلا زیارت میکنیم امام حسین را در فلان مثلا در نیمه شعبان، در 27 رجب، 27 رجب با 24 رجب خودش به ذات هیچ فرقی نداشته، ولی 27 رجب به اعتبار بعثت پیغمبر اکرم یک شرافتی پیدا کرده. همینجور گفت لفظ به اعتبار معنا شرافتی پیدا میکنه که یه بی وجود دستم نباید نیست خدا. 27 رجب به اعتبار بعثت پیغمبر یا هفته ربیع به اعتبار ولادت پیغمبر، سوم شعبان به اعتبار ولادت امام حسین، نیمه شعبان به اعتبار ولادت حضرت حجت شرافتی پیدا میکنه. امام حسین را وقتی میخواید زیارت بکنید، در این روز زیارت بکنید که این روز یاد آور چنین حادثه مبارکی. توجه کردید؟ یعنی حتی یک سلسله احکام و دستورها بر این اساس برقرار میشود و هیچ مانعی هم ندارد. اون وقت حالا میرسیم ما سر اون مسئله نبوست ذاتی ایام که من یه وقت خودم مطالعه کردم، دلم میخواست که این اگه می بودین که دعوت شد هفته آینده اینها را کتاب پیدا کنم بخوانم برای شما اینا. ولی از طرف دیگر در روایات ما پیدا می شود چیزهایی که حتی بیش از این مفهوم می شود. مثلا مسافرت کردن در حالی که قمر در عقرب است، مسافرت کردن در فلان روز مثلا خوب نیست، مسافرت کردن در فلان روز خوب است، این چیزهایی که اصطلاحا اینا رو میگن نجوم احکامی، نجوم احکامی، اینها چی؟ در مورد اینها یه در روایات ما داریم که ظاهر اون روایات تأیید میکنه همینها رو، و از طرف دیگر یه در روایات ما داریم که شدیداً اینها رو نفی میکنند، شدیداً نفی میکنند، مثل اونچه که در نهج البلاغه هست که در کتب روایات هم ذکر شده است که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که به جنگ نهروان میخواستن برن، در حالی که حالا سوار شدن با آهنگ رفتن کردن، اشعث قیس کندی آمد در حالی که یکی از خویشاوندانش هم همراهش بود، آمد گفت که یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین الان توقف بفرمایید، حرکت نکنید، برای اینکه این یه حرفی داره میزنه. و فرمود چی میگه؟ این آمد گفت من منجم هستم. منجم معنای همون تحت نجوم احکامی، نه فقط نجوم ریاضی به اصطلاح. اونایی که نجوم ریاضی میگن اول ماه چه هستن نمیدونم، چه خصوص میشه که خصوص داره، حسابای ریاضی اونا هیچ اشکالی هم نداره و هیچ چیزی ایراد نگرفته. نه، اونهایی که مربوط به تأثیر اوضاع آسمانی در بشر، ازدواج در این روز نمیدونم چنین است، مسافرت کردن در این روز چنین است، از این حرفا. این آمد گفت اوضاع کواکب، خلاصه اوضاع کواکب دلالت می کند که شما اگر در این ساعت حرکت کنید بروید به جنگ، شکست می خورید و همه تانم کشته می شید. امیر المؤمنین به شدت به او حمله کرد، فرمود هر کسی که حرفهای تو را باور بکند خدا را و قرآن را باید تکذیب بکند. ما وظیفه داریم در کارها به خدا توکل بکنیم و به خدا اعتماد بکنیم و بردیم. بعدم فرمود سیرو علی اسم الله، به نام خدا حرکت کنید. دیدم که حرفای اینا تکذیب ارزن ندید، رفتن و پیروز هم شدن. و میدونیم که در هیچ جنگی لشکریان امیرالمؤمنین به این سرعت و به این تمامی پیروز نشدن، که حتی به کلی تارم غیر از 8-9 نفر از خوارج باقی دیگه همه تون تارمار شدن. یا عبدالملک ابن اعین برادر زرارت ابن اعین، زرار از اکابر اصحاب امام صادق علیه السلام است که ضرب المثل به اصطلاح بزرگان اصحاب است. چقدر روایات ما روایاتی است که همین زراره نقل کرده است. اینها یه عده‌ای هستند، عمران ابن اعین، بکیر ابن اعین، زرارت ابن اعین، عبدالملک ابن اعین، اینا چند برادرن و همشون شیعه هستن و همشون هم از اصحاب امامن و همشون هم عالم و راوی حدیث و فاضل و ملا و در رأس همه اونها البته خود زراره قرار گرفت. ولی ما روایت زیادی ما داریم در کتب ما که عمران ابن اعین چنین روایت کرد، بکیر ابن اعین چنین روایت کرد، از زراره چنین، عبدالملک چنین. بچه های اینها، زراره باز فرزندی دارد که از راویان است، همین بکیر ابن اعین فرزندی دارد به نام عبدالله ابن بکیر که خیلی ازش روایت میکنند. عبدالملک ابن اعین یه روزی آمد خدمت امام صادق و عرض کرد یا ابن رسول الله، من گرفتار این نجوم شدم و این نجوم در من یک وسواسی ایجاد کرده. منجم بود زمنان یادم منجمم بود به همین نجوم احکامی این عمل میکرد، به این حسابه که اوضاع ستارهان مثلا دلالت میکند بر این که اگر امروز از طرف جنوب اگر برید چینی، از شمال برید چینی، مسافرت چینی، ازدواج چینی، این کم کم عادت کرده بود. چون هر چیز هم وقت عادت شد دیگه خیلی مصیبته که تمام کارهاش را بر اساس راه نمایی های نجومی انجام بدهد و بعد این سبب شده که از زندگیش فلج بشه. چون یه روزی مثلا چندم ماه بود، این نهر بود، یه روز قمر در عقرب بود، یه روز دیگه نمیدونم چی بود، ستاره چی در پیش رو بود، یه روز هم چی بود، اصلا این بیچاره فلج شده بود. گفت یاد میدونم من این دل شدم نوشتن در حدیث در وسائلم. حضرت با کمال تعجب فرمود تو به این چیزها عمل میکنی، اعتماد میکنی؟ گفت بله ابن رسول الله. مگه چطور؟ فرمود الان حرکت میکنی میری به خانه، تمام این کتابا رو آتش میکنی یک جا. امر امام بودی رفت تمام کتابا رو یک جا آتش زد. گفت یه خیالت راحت. و باز روایات دیگری ما زیاد داریم در نهی از ترتیب اثر دادن به اینها. یه سلسله روایات سومی ما داریم که همین ها رو مخصوصا من بخواستم بخونم از که در اون تفسیر جمع کرده بودن. خودم قبلا دیده بودم مثلا یکی دو تا روایات من قبلا در سفینه البهار و مرحوم عاشق عباس در حدود 15 سال پیش دیده بودم و بعد دیدم اینجا بیشتر روایت جمع کردن. اون روایات اینه، از اون روایات دادم اینجور میتهمم که یا این امور اثر ندارد اساسا، یعنی نبوست ایام میدونم که اوضاع کواکب، یا از اولش اثر ندارد در زندگی انسان، یا اگر هم اثری داشته باشد توکل به خدا یک، توسل به ائمه دو، صدقه دادن سه، اثر اینا را بینید. من خودم دیگه از اون 15 سال 20 سال پیش که دیدم اصلا بنام بر این است، اصلا که فکر نمی کنم در هیچ کاری که امروز نمیدونم که 3 و 5 و 13 با 16 و 21 با 24 و 25 هفت روز نهت باشد در مهیزون هزر کن تا نیابی هیز رنگ، 3 و 5 و 13 با 16 و 21 با 24 و 25 فکر نمی کنم که این چیزایی هم وجود داره. توکل می کنم، یا اگر مثلا از سفر خودم یه نگرانی داشته باشم بالاتر از سفر کنم یه صدقه یه میدم. گاهی وقتها یک تطیرهایی هم زمینه می شود. در خراسان یه وقتی دیگه یادم نیست گفته باشه و نگفته باشم، در خراسان این قضیه هست و در بعضی از بلاد دیگر ایران هم هست، ولی در بعضی بلاد دیگر ایران من گاهی راست صحبت کردم گفتن از اونجا نیست، تهران نمیدونم هست یا نه. دو چیز عرض کنم که خیلی بد سواله، یکیش که الان عرض بکنم خدمت شما، یکیش من دیرم هست این هست که در خراسان من نمیفهمم که این چی هست و از کجاست معتقدن که یک مسافر اگر بخواد اولی تا میخواد مسافرت کنه اگر سیدی جلو و مسافرتش بر بخوره این مسافرت شوم، این دیگه عاقبت نداره. یک چیزا میان میگه برعکس اگر کونی ارسلم با آدم برخورد بکنه دیگه سفر سفر مبارک اینجوره دیگه عرض میکنم که حالا یه وقتی من به این مرحوم آگیزدالی آقای شیرازی رضوان الله علیه مرد بزرگوار وقتی گفتم دیدم او توجیهی کرد علت تاریخی براز ذکر کرد و این پسندیدم. او گفت دو چیز است که ریشه تاریخیش بد میگرده به زمانی که شیعه فوق العاده در اقلیت بودن در ایران و سیدار هر جا گیر می آوردن زنده زنده لای جلد می داشتن در زمان بدن آده. یکی این که قوم و کاشان را مردم بهشون مثلک میگن، این که بگن از قوم تا کاشان لعنت بر دو تاشون، این مربوطه به دوره ایست که همه جا سنی بوده جلده دوتا شیعه بودن و اینهای دیگه که همه سنی بودن اینها به دلیل این که شیعه بودن تا ابن قوم و کاشان بودن لعن میکردن بی هر دو، چون قوم و کاشان از قدیم الایام دار المؤمنین و دار شیعه بوده. ایشان میگفت این مضمون و مطلقی که راجع به این دو شهر میگن به اعتبار اینه که همه جای دیگر سنی بودن به اینها شیعه بودن، خب سنی ها به شیعه ها فرش میگن، مثل اینکه فرش میگن یه اقلیت مثلا دیگر توی ما باشه چه یه اینها فرش میگن، یکی دیگر تو نه حتی جایل شاید اول سنی بوده بویم بسنی، یکی دیگر این که ایشان هم به این مسئله آگاه بود در دوره هایی که سادات هر جا گیر می آوردن نه فقط خود اون سید را از بین می بردن، اگر در یک خانه ای پیدا می کردن دیگه اون خانه امنیت ندارد، تمام اون خانه و زندگی به باد می رفت. این بود که اگر سیدی به یک خانه ای می آمد این مطابق بود با این که اصلی خانمان به باد بره. بعد کم کم دیگه توی ذهنها سید آمد اینجا آج دیگر سید آمد دیگه، البته این از ناحیه دولت وقت بود، یعنی اگر سیدی آمد دولت وقت که برای ما زندگی نخواهد گذاشت. به این همه امامزاده هایی که در ایران درست شدن این ور اون ور ور اغلب همین سید هایی هستن که به دست دولت های وقت کشته شدن. بعد این نحوسته یعنی شومی که از ناحیه دولتها متوجه خانواده ها بود، کم کم مردم خیلی عقاید و خیلی دو تحول پیدا می کنن به حساب خدا و عالم گذاشتن که نه خب اگه یه سیدی بود بیاد اوضاع عالم اینجور اقتضا می کنه که اگر یه سیدی پیدا شد بعد پشت سرش بدبختی و بیچارگی داشت، در صورت این با اوضاع عالم و به خدا ارتباط نداره، یه امر بوده مربوط به دولت های ظالم بوده. اومد برای خود من یه حادثه پیش آمد، حادثه خنده آور پیش آمد، به این بود که همون سالهایی که عرض میکنم که من چیز بود در سریمان ما اون وقت همین ماشین خیلی هم زیاد نبود، جاده تازه بود داری زیاد نبود، یکی بود در دو فرسطی سریمان به نام نعمان که الانم هست، یکی از دوستان ما اونجا بود سر راه مشهد بود، ما از قوم آمده بودیم به سریمان و بعد از یکی دو ماه مونده بودیم قرار بود که باز برگردیم قوم. عرض کردم که خب والده ما خدا بیامرزه اینها حیات داشتن، زنها خیلی ناراحت هم دیگه در مسافرت ها یک ساله و دو ساله بوده شد، دوست ما از ما دعوت کرده بود که بریم یک دو شبی مهمان رو باشیم از اینجا سوار ماشین بشیم، این دو فرصت را ما قرار بود که با اسب بریم. من با منزل که با والده و اینا خداحافظی کردم و اونام داشتن گریه میکردن به یه حرفا آمدن بیرون، همچه سوار عصد که شدم یه سیه دیدم که از رو برو داره میاد، گفتم خدا نکنه وقتی زنها متوجه بشن، اگه متوجه حال بذارم من داره میشن بعد به حال رو دستم میاد، آمد همچه سیه دم آمد همچه جلو و عصد من اجرم کم ایشالله دیگه بر نمیگردی. البته سید مقصودش این بود یعنی مخید برید نومان برگردید از اینجا با ماشین برید مطب یا انشالله یک سره مخید برید قوم، خب انشالله دیگه بر نمیگردید، خندیدم گفتم نه انشالله دیگه بر نمیگردم یک سره میرم، خب ما بعدم صد بار دیگه برگشتید توجه کردید، بعدم یک سره من مکرر اون وقتی که بروز ندادن به بالایان اینها ولی بعدها یک قصه را برای من یک سوژه شده بود در سال ایمان که بابا آخه چرمیدت چیه؟ این مزخرفات چیه؟ برای خود من یه همچه حادثه دیش آمد، سید هم آمد، یه همچه حرفی هم گفت که خود این حرف هم آدم را سکم میده. پیچه بعد یه حرفا هست اما گرفتار شده شده گفت که با دونگی رو داد آفت نداره. نه بودی اتفاقا همین که ایشان میگن این قصه ای که برای سادات بود در 30 سال پیش بود دیگه، در 35 سال پیش بود دیگه. آخونده رو سوار هیچ ماشینی نمی کردن، شما یاد من دارم می گفتم پنچر می شدید، واقعا می گفتم پنچر می شدید. عرض کنم که ماشین هم گقل هم ماشین قرارده بود، این ماشینی حالا که نبود ماشین هم قرارده بود. خب تا آخوندی سوار می کردن بالاخره ماشین قرارده چی می شده از شما می کنید. بعد می گفتم چقدر آخونده رو به سطح رای را پیاده می کردن. یا مثلا ماشین که بابا هم بود بعد جاندار میامد چش میفتاد یا آخونده از بهانه‌گیری میکرد کلی، بعد که بهانه‌گیری میکرد از شونی آخونده. خب این شونی دولت تایی به آخونده از بود بله نکه این هم بود دیگه. حالا این ها بر افتاده آنا، حالا این هم گفتنه این که هست بعد این هم گفتنه این ماشین های نوک آمد دیگه شونی را قرص این هست. از مجموع اخبار و روایات ما این چنین استفاده میکنیم که وقت ما روی همه اینا مطالعه کردیم آخرش اینجور نتیجه گرفتیم که یا این مسائل اساسا تأثیری در زندگی انسان ندارد و یا اگر دارد این سچی که حدثی اینها در روایات هست، توکل به خداوند، متوسل شدن به اولیاء خدا و دیگر صدقه دادن اثر اینها را از بین می‌برد. نه او علت دیگری داشته، این مطلب نیست، اینا توجیه کردن بعد این حکیم بله علت این نبوشه بله الا هم موعدتن بله الله هذه الحسين أبطي أبو بقى الله بعد لأنه الذي علم الله ما علم الله درست عن ذلك بعد مثلا عرض میکنم که پس بنابراین پیغمبر اکرم تفعول میزد ولی تطیر میزد. این میبینید شما یعنی از یک رسم سنتی که در میان مردم بود اونی که منشأ میشد که انسان در تصمیم خودش راسخ بشود او رو امضا میکرد، اونی که منشأ میشد انسان از تصمیم خودش باز بماند میکن تکید، یعنی به فعال نیک میگرفت ولی به فعال بد میگرفت. توجه کردید این ببینید یک روح مصمم و متوکل. اگر مثلا یک کسی بیرون میامد اسمش حسن بود، به به حسن نیک، همه کارها انشاءالله نیک هست بریم. اما یک کسی میامد اسمش اسم بدی بود ابدا اعتنا نمیکرد و میگفت مخصوصا که رفع عن امتی اختیاره، حال بد گرفتن از امت من به کلی برطرف شده است. و اذا تطیرت فامضی، اگر به یه چیزی حال بد گرفتی اعتنا نکن برو، ترکیب اثر بهش نده. و اذا تطیرت فامضی. بسیار خوب. تنز الناس که انهم اعجاز و نخل منقعر، اون باز سرسر که آمد مردم را از جا کنون میتند مانند بل درخت های خرمار که کنده باشند بلند میتند و میدرد بزنید. دو مرتبه دیگه تکیفه کان عذابی و نظار، چگونه بود عذاب و انذار من. ولقد یسرنا القرآن، وقتی اینجا مخاطب باز مردم است، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، قرآن را سهل و آسان در اختیار مردم قرار دادیم برای تذکر و تنبه و آگاهی، آیا آگاه شونده ای هست؟ قوم ها به همین سه تا جمله قناعت میشه، چون اصل مطلب یه هدف ایجاد نیست. کذبت ثمود بالنذار، قوم ثمود هم با این انذارها را تکذیب کردن و دروغ پنداشتن به بی اساس. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال مسعور. گفتن عجب حیام خدا به وسیله یه بشر ما ها پیرو به یه بشری کسی بشدیم که مانند ما یه بشری هست. از این دیر ما خیلی گمراهی، خیلی گمراهی و اشتباهه که آدم از یه بشر پیروی بکند. ما اون وقت در تغییرها و در بدبختیها خواهیم بود. بشر یعنی که فایده قرار بود خدا یه پیام آوری بفرستد، غیر بشر میفرستد که افضل از بشر باشد. تازه حالا بشر، اول که انکار میکردن حالا بشر، اول میگفتن که بشر چرا؟ ابشرم منا واحدا نتبعه انا الا لک ضلال مبین. حالا تجا اگر بشر باشه چرا این، چرا بر من باید نازل نشد، چرا بر این نازل نشد؟ اقول قید بسرو علیهن من بیننا بلغه به قذاب و نعشر. آیا ذکر الهی و وحی الهی از میان همه ماها بر این فرود آمد؟ نخیر، یک دروغوی تمعکاری به این را وسیله قرار داده برای مطامع خود. یه روایتی هست که در کتب فارسی هم مثل متعلمانیان نقل کردن که حضرت هادی علیه السلام به وقتی ایشان به احضار کرده بود متوکل و ایشان سوار قاطر میکنید که بودن و داستان میرفتن در این دربار متوکل جمعیه خیلی بیرونی خیلی زیاد بود و قوهای بود خیلی. وقتی که حضرت از دور پیدا شدن اون احترامی که برای حضرت محابتی که بود کوچه دادن مردم و حضرت آمدند و رد شدن. اون راوی میگوید که اون شخصی که نقل کرده گفت من نگاه کردم دیدم خیلی با وقار و همجور سرش رو پایین انداخته و دیگران را باید با زور سلاح و ازی حرفا باید براتون راه باز کنن برای اون مردم به احترام راه باز میکنن. با خودم چیز کردن گفتن که شیعه همین میگن که این امام است و میدونم چنین است و دارای چنین مقاماتی هست. چه فرقه این بشری مانند ما دیگه، چه فرقه با ما ها چیه که امام 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 این حرفا که دارن میگنن. گفت تو این در گفتم که وقتی که در جلده من گفت فقالو بشرم من نابان من نتبعو این نائزن لفی ولال مستور. بعد کسی در یه خاطره دیگه برم پیدا شد در زیر هم تا یه خاطره دیگه پیدا شد فورم این خموسه اول قیاب ذکرا علیه من لیننا بلغه و تجباب و نعشیر. گفت حدید نه یمان یعنی حدید أعلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كلاب عشير فيعلمون غدا من الكلاب العشير. فردا خواهند دانید که کذاب عشير دروغگوی طمعکار که طمعش او را به دروغگویی وامیدارد کید. یعنی شمایی که این دروغ را میجوید به خاطر مطامع دنیایی. انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم وصطبر. ما فرسنده اون شطر هستیم به عنوان یک امتحان فتنة لهم. حالا منتظر اونها باش و ببین که به اون پیغمبر یعنی چنین گفتیم ببین چه می کنن. و نبعهم ان الماء قسمت بینهم کل شرب مختبر. و به اونها خبر بده که آب باید قسمت بشود. امتحان الهی چیزی غیر از امتحان نیست. قسمتی از اون آب تعلق دارد به اونها و قسمتی تعلق دارد به اون حیوان. تنادو صاحبه گفتن عجب چه مزاحمی برای ما پیدا شده. حالا با توجه به این که این حیوان با اعجاز الهی به وجود آمده عجب مزاحمی. یه روز آب مال ما، یه روز مال او، یه ساعت مال ما، یک ساعت مال او. حالا که این را بکنیم که همه ی آب مال ما باشن. فنادو صاحبهم رفیقشون را یه مردی که اسمش هم بعضی گفتن خریدار بود، او بود یکی از اون جامعه‌هایی که صلاح داشتن و که دیگه به این کارها شمردرهایی که به این کارها آماده هستن، او را رفتن صداش کردن که میتونید یه کاری بکنید. حتی آتا تحبت حت به دست گرفت شمشیر را، حربت را به دست گرفت، به این حیوان را کرد. یعنی این معجزه مبقت باقی را در میان مردم که باید به این وسیله، همیشه این وسیله بود برای این که گواهی بود بر صدق دعوی پیغمبرتون، اون گواه را به دست خودش را از دین بردن، اون وقتی که عذاب الهی نازل شد. باید بگیم تکان عذابی و نظر، عذاب و نظرم چگونه بود، رابطه عذاب و نظر چگونه بود. چه کردیم؟ امنا ارسل را علیهم صیحه واحده، یه فریاد فقط کافی بود و فرستادیم. فکانو که حشیم المحتضر، پشت سر این صیحه وقتی سراغش می آمدی، حالت اینها حالت حشیم محتضر بود. محتضر همونی که از ماده حضیره، حضیره این پناهگاه ها رو می ده. در بیابان ها گاهی وقتا از خط خاشاق برای خودشون پناهگاه درست می کنند که از آفتاب مثلا مسکن بمانند. تمام زندگی اینها تبدیل بیه همسیسی می شده بود. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ولباری دیگر تکرار کردید. ایها الناس، ما قرآن را برای تنبه و یادآوری فرستاده ایم و برای آزادی، آیا آگاه شونده ای و متنبه شونده ای هست؟ کذب قوم لوط بالنذر، به این دلالت که برای در ایامی که اهل بیت علیهم السلام در شام به سر می بردن، اونجوری که توالیت نوشتن، اوایل خیلی بر اونها سخت می گرفتن و خرابه می زندگی می کردن، نه مانع گرما بود و نه مانع سرما، یعنی خرابه ای بی سخت. بعد هر جهت فوق العاده بر اونها سخت بود، ولی طولی نکشید که خود یزید به اشتباهش از نظر سیاسی پی برد، نمیتونیدن توبه کرد، به اشتباهش از نظر سیاسی پی برد، این کار بر ضرر مرغداری او شد. از اون به بعد دائما خیلی فرق میداد به عبیدالله رو زیاد، خدا رو لعنت کنه پسر زیاد را. من نگفته بودم که این، من به این گفتم که برو خدا بیار این سر آورد. من دستور قتل حسین ابن علی را نداده بودم، او از کسی خود که این کار رو کرد. هی این حرف را مقرر میگفت برای این به دروغ میگفت بسیار دیگه، برای این که خودش را تبرعه بکند به این را به گردن ابن زیاد بیندازد و از خودش را از آثار سونی که در ملک داری سیستی نمیکرد از این آثار سون مسون ببرد. و از جمله کارهایی که کرد این بود که وضع اسرا را تغییر داد، چون اگر در همون بعض جاهی بتونه پس خیلی خوبیده که به ابن زیاد نیست حالا که نمیتونی دستور داد که اونها را در یک خانه در نزدیک خانه خودش اونجا بیارن، اونجا سکنا بدهن. و امام زین العابدین علیه السلام آزادی داشتن که توی کوچه ها توی خیابانه ها می رفتن و بسیاری از روزه ها حضرت را دعوت می کرد به اصطلاح که با خود شام بخورن، نهار بخورن. و حتی یه روزی به حضرت گفت اگر من